24 آذر 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه پنجم از تنبیهات قاعده یک بود. تنبیه پنجم در این منعقد شد که اگر ذریت اقرار کند که مال از مدعی به او منتقل شده است، موجب انقلاب دعوا می شود. یعنی الان این مال به ید من است، آقای سنایی مدعی‌اند که مال ایشون است، الان من چون ید دارم میشم منکر و آقای سنایی باید اقامه بیانه کنند که مال ایشون است. اگر من گفتم آقای سنایی بله این مال شما بود، ولی شما اون رو فروختید به من یا هبه کردید به من، به محض این که من این رو بگویم، این اقرار به مالکیت سابق آقای سنایی توسط ذریت موجب انقلاب دعوا می شود. یعنی جای مدعی و منکر عوض می شود. حالا دیگه آقای سنایی که مدعی بودند بعد این اقرار می شن منکر، و منی که منکر بودم می شن مدعی. یعنی در قبل اقرار آقای سنایی باید بیانه می برد، بعد اقرار باید من بیانه اقامه کنم بر انتقال. توجه می فرمایید؟ این اون چیزیست که مشهور فرموده که اقرار ذریت برای مدعی موجب انقلاب دعوا می شود. آقای عاشق محمد حسین دیرو خدمت شما عرض کردیم که با مشهور مخالفت کرده است و می فرماید این اقرار به ملکیت سابقه، اولا این یه پرونده جدید باز نمی کند و صدق به دعوای دیگری بر این مطلب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه آقای عاشق محمد حسین فرمودن دعوا از ماده دعا و طلب شیء است و اون از معانی انشائیه است. مادامی که شیعی موضوع طلب واقع نشود در مسد به دعوا قرار نمی گیرد. اقرار به ملکیت سابقه آقای سنایی با ادعای ملکیت فعلیه ایشون، اینا توجه می کنید، این اقرار به ملکیت سابقه این اخبار است. اخبار اصلا انشا نیست تا شما بخواهید او رو یه پرونده جدید باز کنید و بگویید که خیلی خوب این ادعای جدیدی است و در نتیجه مسبب دعوا عوض می شود، یعنی انقلاب دعوا می شود. میگه این یه اخبار است و اخبار اصلا در داخل ادعا و دعوا نمیرد، چون دعوا عبارت است از امر انشائی که شما یه مطلبی را انشا میکنید و بفرمایید که مادام که انشاء دعوا نشود اصلا ادعا ثابت نیست. این مطلب اول آقای آشفمن دوست. البته یک دو مورد نقضم داشتم که عرض کردیم. آیا این مطلب اول صحیح هست یا نه؟ میگوییم که مطلب اول ایشون که اقرار ذلیت تشکیل دعوای جدیدی نمیدهد، اساس مطلب ایشون بر این است که دعوا از امور انشائیه هست که متقدم به انشاء و جعل است و اخبار به شیء این دعوا نیست و انشاء نیست. بنابراین بفرمایید سبق دعوا نمی کند. این جان کلام آقای آشفمندوسی. مگم آقا به ملاحظه استعمالات عرفیه برای دعوا و ادعا، خیلی خوب، حتی در مواردی که ما مسامحه نباشد، رب ما دعوا اطلاق می شود بر یک اخبار بدون مسامحه. یعنی اینکه آقای عثمان حسین گفتن اخبار دعوا نیست چون دعوا انشائی است. میگم آقا ما می توانیم اخباری داشته باشیم که اون اخبار خودش یه چه باشه؟ یه دعوا، یه ادعا. خیلی خوب، و اون اخبار در ظرف تردد است و شک، و این اخبار در ظرف تردد و شک این متوقف بر انشاء طلب نیست. کثیرا ما استعمال می شود مدعی در کسی که خبری رو می دهد در ظرف شک بدون هیچ انشایی، بهش میگن مدعی. مثلا در شب اول ماه رمضان یا شب اول ماه شوال ادعا می کند رؤیت هلال را و اخبار می دهد به رؤیت هلال که ماه رؤیت شده است. این اخبار به رؤیت هلال درسته؟ در ظرف شک که ما شک داریم آیا ماه رؤیت شده است یا نه، این اخبار یه ادعا هست یا نیست؟ این اخبار خودش یک چیز، خودش یک ادعا است. توجه فرمودید؟ بنابراین خود این اخبار یه ادعا است. و قص علازاده هرگاه اخباری در ظرف شک واقع بشود که ما نمیدانیم آیا این تحقق دارد یا تحقق ندارد. خب الان به شما خبر داده شد که زید مات، لیکن شما نمیدانید این خبر صحیح هست یا صحیح نیست. کسی که خبر موت زید را میدهد او میشد چی؟ میشه مدعی. داره خبر میده، هیچ انشایی نکرده، لکن صدق میکند که ایشون مدعی است که زید مات. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بفرمایید که چنین نیست که شما در باب طرح دعوا همیشه یک طلب و یک انشایی را ایجاد میکنید. دعوا میتواند به اخبارم باشد. بنابراین وقتی که انتقال از امور مشکوکه است واقعا و موضوع تردد است، خب یعنی ما تردید داریم انتقال واقع شده است یا نه، اخبار به این امر مشکوک ولو بالملازمه تشکیل یه چه میدهد؟ یه دعوا را. آقای سنایی میگه مال من است، من میگم کان لک، مال شما بود، الان به من منتقل شده است. خب وقتی دارم اخبار میدم به این که به من منتقل شده است، این اخبار مشکوکه. به من منتقل شده واقعا یا نشده است، این میشه دعوا. یعنی من دارم ادعا میکنم مال آقای سنایی به من منتقل شده است، این میشود یه دعوا. توجه کردید؟ هیچ اشکالی هم در این که یک دعوای جدید است وجود ندارد. بیرون؟ آقای نوروزی صدا بیرون رو قطعش کن. خب حالا پخش بشه چطور میشه؟ بدطور میشه. حالا بذار این الدنگام بشه. حالا طور شد؟ تا اینجا درست؟ پس دعوا احتیاج حتما به انشاء و طلب ندارد، به صرف اخبارم می شود دعوا باشد در فرض در ظرف تردید و شد. و اما مورد دو مورد نقضی که آقای عاشق مندوسین آوردن و مثال زدن به بی و هبه، این دوتا نمیتواند مورد نقض باشد. چرا؟ به خاطر اینکه مسب به دعوا در عوض انما هو عوض خاص، یعنی وقتی شما در بی مسب به دعوا در عوض، این نیست که مال در بی عوض دارد. مسب به دعوا این است که عوض خاص دارد. متوجه شدید؟ یعنی عوض خاص میگی با این مشخصات شما در مقابل این مبلغ خاص مال رو از من خریدی، یا در مقابل این شیء خاص مال رو از من خریدی. مطلق عوض نیست، عوض خاصه. حالا یا عوض خاص شما شخصی است یا کلی فزدمی هست، اونش مهم نیست. خیلی خوب، لکن این عوض خاص را یا داده اید یا نداده اید. خیلی خوب، هیچ کدام اینا از لوازم بی نیست. شما مال دونو فروختید، دلیل نمیشد که این عوض خاص را در مقابلش گرفت. دقت میکنی؟ و مسب به دعوا اینجاست، عوض خاصه، نه مطلق عوض. خیلی خوب، و لذا هیچ کدام از این مشخصات عوض خاص که شخصیست، کلیست، آیا داده ای؟ آیا نداده ای؟ اینا هیچ کدامش از لوازم بی نیست. لازمه بی فقط ثبوت عوض است. لکن ثبوت عوض محط دعوا نیست. محط دعوا عوض خاص است. توجه فرمودید. هاکذا لزوم و جواز. لزوم و جواز از لوازم شرعیه بی و هبه هست، نه از لوازم عرفیه. خب لزوم و جواز، بله لزوم مال بیه، جواز مال هبه است، لکن لزوم و جواز از لوازم عرفیه نیست. خلق که نمیدونن اینا رو، لازمه عرفی نیست. لزوم و جواز لازمه شرعی است. خیلی خوب، بنابراین اخبار به بی، اخبار به لزوم عرفن نیست، اخبار به هبه، اخبار به جواز عرفن نیست، چون اینا از لوازم عرفیش نیست، اینا لوازم شرعیست. توجه فرمودید. بنابراین این دو مورد نقض جناب آقای عاشق محمد حسین، این دو مورد نقض هم وارد نیست. این بفرمایید که مناقشه اول آقای عاشق محمد حسین که فرمودند اقرار به ملکیت سابق دعوای جدیدی نیست، چون دعوای جدید احتیاج به طلب و انشاء دارد و این اخباره. اینو جواب گفت. مطلب دوم آقای عاشق محمد حسین این است، می‌فرمایند که خیلی خوب، به فرض که ما بگوییم اخبار به ملکیت سابقه و اقرار به ملکیت سابقه دعوای جدید است، این دعوای جدید موجب انقلاب دعوای اول نمی شود. چرا موجب انقلاب دعوای اول نمیشه؟ به خاطر اینکه میفرمایند ایشون ید همون گونه ای که اماره بر مسبب است، اماره بر مسبب، اماره بر سبب هم هست. ید حجت است بر مسبب که ملکیت فعلیه باشد. وقتی ید حجت بر مسبب است که ملکیت فعلیه باشد، حجت بر سبب هم هست که سبب چیست؟ سبب ناقله. بنابراین مدعی انتقال ذو حجت است، صاحب حجت است و حجتش ید است. بنابراین مدعی انتقال که من باشم همچنان میشم منکر، و آقای سنایی همچنان میشود مدعی. پس بعد اقرار هم انقلاب دعوایی پیش نمی آید. اینم ادعای دوم آقای عاشق محمد حسین. توجه فرمودید. پس تمام فرمایش ایشون در ادعای دوم عبارت بر این است که اماره بر مسبب، اماره بر سبب هم هست. خب این رو ببینیم قابل مناقشه است. میگیم بله، این که میفرمایند اماره بر سبب اماره بر، اماره بر مسبب، اماره بر سبب است. این فرمایش بر اساس فرمایشات خود آقای عاشق مندوسین و مسلک خود ایشون صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که بنابر مسلک آقای عاشق مندوسین اماره حجت در لوازمش نیست و مثل اصل است. همون گونه ای که اصول اولیه لوازمش حجت نیست، بنابر مسلک مختار آقای عاشق مندوسین امارات هم لوازمش حجت نیست. تا اینجا درست شد؟ اماره بر مسبب در فرضی اماره بر سبب است که چه باشد؟ در فرضی اماره بر سبب است که لوازم امارات حجت باشد. اگر لوازم امارات حجت نباشد که اماره بر سبب فقط اماره بر مسبب است، ربطی به سبب نداره. و مسلک آقای عاشق مندوسین این است که امارات لوازمش حجت نیست، همون گونه که اصول عملیه لوازمش حجت نیست. خب پس رو مسلک خودشون این فرمایششون مناقشه می شود. درست شد؟ این اولا. ثانیا، تحقق سبب ناقل ملزوم اعم برای ملکیت واقعیه و ظاهریه نیست. تا با ثبوت ملکیت فعلیه به ید، سبب ناقل چه بشود؟ اثبات بشود. سبب ناقل ملزوم اعم برای ملکیت واقعیه و ظاهریه نیست تا ثابت بشود به ثبوت ملکیت فعلیه به ید، بلکه سبب ناقل لازمه ملکیت واقعیه است و ملازمه بین حکم به ملکیت ظاهریه و تحقق سبب ناقل وجود ندارد. این هم ثانیه. متوجه نشدیم؟ یه بار دیگه میگم. سبب ناقل، حالا حتی ما از اشکال اول که رفعیت کنیم، یعنی بگم آقای عاشق مندوسین شما که لوازم امارات رو حجت نمیدانی، پس اماره بر مسبب لازمش این است که اماره بر سبب هم باشه. خب و شما که لازمه رو حجت نمیدانی، خب این اشکال اول صرف نظر می. به فرض که لوازم حجت باشه، یعنی لوازم امارات را کما علیه المشهور، دیگه مشهور لوازم امارات را حجت میدانند، لکن لوازم اصول را حجت نمیدانند. خیلی خوب، این لوازم امارات هم که حجت باشد، تحقق سبب ناقل لازمه ملکیت چیست؟ ملکیت واقعیه. یعنی این مال واقعا اگر ملک من باشد و سابقا ملک آقای سنایی بوده است، اگر الان واقعا ملک من باشد، پس این وسط یه چی اتفاق افتاده؟ یه سبب ناقل، ناقلی وجود داشته است، ناقل ملکی از آقای سنایی به من، درسته؟ اگر من واقعا مالک این عین باشم الان و این عین دیروز مال آقای سنایی بوده است، پس حتما این وسط یه چی پیدا شده؟ یه سببی که نقل ملک کرده است از آقای سنایی به من، درسته؟ ناقلی از آقای سنایی به من، حالا بی باشد، هبه باشد، صلح باشد، هرچه باشد، یه ناقل ملک تحقق پیدا کرده است. در فرضی که این عین ملک واقعی من باشد، خب قاعده ید اماره بر ملکیت است. به نحو چی؟ به نحو من اعم از ملکیت ظاهریه و واقعیه. وقتی من ید بر این مال دارم، ید اماره آقای نوروزی، آقای نوروزی، این ید من اماره بر ملکیت است، لکن ملکیت اعم از ظاهریه و واقعیه. خب یعنی میتواند
بلنگو بیرون روشنه خامشه،
یعنی میتواند این ید من بر این مال اماره بر ملکیت چه باشد؟ واقعی من باشد، می تواندم ملکیت ظاهریه باشد. یعنی فعلا حکم می شد ملک من است، تا بعد ببینیم تکلیف چیست. خب و ملکیت اعم از ظاهریه و واقعیه لازمش سبب ناقل نیست، چون اگه ملکیت من ظاهریه باشد، احتمالم دارد تو هر ظاهری احتمال دارد او ظاهر مطابق با واقع چی؟ باشد، احتمالم دارد نباشد. در فرضی که احتمال دارد مطابق با واقع نباشد، او وقت دیگه سبب ناقلی وجود ندارد دیگه، یا اصلا مالی من نیست که سبب ناقل داشته باشد. متوجه شدید؟ پس سبب اینی که آقای عاشق مند حسین می فرمایند سبب ناقل اماره بر مسبب، اماره بر سبب ناقل هم هست، می گم آقا امارهی که بر مسبب واقعی باشد اماره بر سبب است، اما اماره ای که قائم بشود بر مسببی که اعم از واقع و ظاهر است. توجه کردید؟ اگر این عین ملک واقعی من باشد و دیروز ملک آقای سنایی بوده است، قطعا دیروز تالا باید یه چی واقع شده باشد؟ یک سبب ناقل، ولی بدون سبب ناقل ملک واقعی من نمی شود که. این درسته. اما اگر ملک ظاهری من باشد، یعنی الان ظاهرن حکم می شود که ملک من است، خب خب ملکیت ظاهریه لازمش تحقق سبب ناقل نیست، چون ملکیت ظاهریه دو صورت داره، یا این ظاهر مطابق با واقع است تو این فرضش اشکالی نیست، یا این ظاهر مطابق با واقع در نمیاد. ظاهر اگر مطابق با واقع در نیمد، یعنی این مال اصلا به ملکیت من در نیامده است. مال اگر به ملکیت من در نیامده است، نتیجه چیه؟ لازمه ای دیگه دارد؟ سبب ناقل دیگه میخواد؟ اصلا ملکی من نشده است، سبب ناقل که نمیخواد، لازمه سبب ناقل نیست. متوجه شدی؟ این اشکال دوم. پس تو مرتبه دوم فرمایش آقای عاشق مندوسین، یعنی بله مبنای دوم آقای عاشق مندوسین، دو تا اشکال کردی. اشکال اول این که آقای عاشق مندوسین، شما که می فرمایید اماره بر مسبب اماره بر سبب است، رو مسلک خودتون در باب امارات این مطلب ناتمام است. این اشکال اول. چون مسلک شما در باب امارات این است که اماره لوازمش حجت نیست مثل اصول. خب وقتی لازمش حجت نیست، اماره بر مسبب لازمش این است که اماره بر سبب باشه. خب لوازم رو شما حجت نمیدونی، وقتی لوازم رو حجت نمیدونی چجوری این حرف رو میزنی؟ این اشکال اول. اشکال دوم، آقای عاشق مندوسه، به فرض ما از اشکال اولمون رفعیت کنیم و شما طبق مشهور لوازم امارات را حجت بدانید، بازم اینجا ید اماره بر مالکیت است، لکن مالکیتی که اعم است از مالکیت ظاهریه و واقعیه. خب ید اماره ملکیت است اعم از ملکیت ظاهریه و واقعیه، و سبب ناقل لازمه ملکیت واقعیه است، نه لازمه ملکیت اعم از ظاهریه و واقعیه. چون در ملکیت ظاهریه که اصلا در فرضی که مطابق با واقع نباشد، اصلا سبب ناقلی تحقق پیدا نکرد. توجه فرمودید؟ بنابراین این دو تا اشکال به آقای عاشق مندوسین تو فرض دومشون میشد که فرمودن به فرض که این اقرار ذلیت که از مدعی مال به من منتقل شده است، این طرح دعوای جدید باشد، این طرح دعوای جدید موجب چه نمیشود؟ موجب انقلاب دعوا نمی شود. ملاحظه فرمودید که نه، اتفاقا موجب انقلاب دعوا می شود. یعنی تا قبل از اقرار من ذلیت که میگم این عین مال من است، خب تا قبل این که بگم آقای سنایی شما که میگی مال من است درست میگی، اما تا دیروز مال شما دیروز حالا منتقل به من شده است. خب اینجا الان مصب به دعوا عوض شد. تا اون وقتی که این ید من است و من میگم این مال من است، من برش ید دارم، آقای سنایی ادعا می کند ملک ایشون است، آقای سنایی مدعی است، باید چه کند؟ اقامه بیانه بکند آقای سلام، درست شد؟ اما اون جایی که من اقرار کردم که از آقای صنایعی به من منتقل شده است، جای مدعی منکر عوض میشه، چون من پذیرفتم مال آقای صنایعی بوده است. خیلی خوب، این اقرار مقدمه بر قاعده ایت است. اقرارم بهش اخذ میشه، میگم پس تو خودت گفتی ملک آقای صنایعی است، حالا تو یعنی من ذلیل ادعا داری مال به تو منتقل شده است. وقتی ادعا داری مال به تو منتقل شده است، چی کار باید بکنی؟ باید اقامه دعوا بیانه بکنی بر این که مال به تو منتقل شده است. این می شود انقلاب دعوا. بنابراین ملاحظه فرمودی، فرمایش آقای عاشق حسین برخلاف مشهور ناتمام است، قابل پذیرش نیست. پس ما میبایست تا حالا فرمایش ایشون، اشکال ایشون رو که جواب گفتیم، باید بپذیریم که به این اقرار ذلیت نسبت به مدعی که مال ملک تو بوده است، این موجب انقلاب دعوا میشد. جای منکر و مدعی در دعوا به این اقرار عوض میشود. توجه فرمودید؟ جاشون عوض میشود. لذا بله، این از موارد انقلاب دعوا میشد. تا اینجا فرمایش آقای عاشق مندوسین رو مناقشه کردیم و جواب گفتیم. لکن ولی کلام سلتون انشاءالله بریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.